تنظیم واقعیت انعکاس حقیقت در زاویه پنهان. صدای سلامت رصد می کند.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم و این برنامه زاویه پنهان بررسی میکنه تبلیغات حوزه سلامت و پزشکی رو. اما تبلیغی که در این برنامه بررسی خواهیم کرد درمان ترومبوز هست یا لخته با طب سنتی. ببینیم که چقدر این موضوع و این تبلیغ به واقعیت‌های علمی نزدیک هست.
بسیاری از این تبلیغاتی که انجام میشه هیچ پایه و اساس علمی نداره و فقط با اهداف مالی طراحی شده.
پزشکی هم متاسفانه بعضی وقتا به صورت یک تجارت خودش رو نشون میده تو جامعه. میگرده نیازسنجی میکنه، میبینه چی.
وقتی پزشکی یک واسطه شرکتی کلمه تضمین رو گفت، یعنی اینکه یه جای کار
در حال ما محدودیت ناظر داریم، محدودیت وزارت در پایگاه های
یه سری بازارچه‌ها در تهران باز شده. در این بازارچه ها طرف یک میز کرایه میکنه.
بخش زیادی از این تبلیغات برمیگرده به استفاده های صنعتی و کارخانه های تولید و اون بحث
قانونی کشور ما. از مداخله در امر درمان حتما باید تجهیز کنیم.
بررسی زوایای پنهان تبلیغات متنوع حوزه سلامت کمک به تشخیص ادعاهای درست از نادرست و گفتگو با متخصصان و کارشناسان در زاویه پنهان. زاویه پنهان، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
و اما کارشناسان میهمان این برنامه آقای دکتر مهدی پیشگاهی، متخصص بیماری های قلب و عروق، فوق تخصص اینترونشن یا اقدامات مداخله‌ای، از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سلام به شما آقای دکتر پیشگاهی.
سلام، در خدمتتون هستم، وقتتون بخیر.
ممنونم که همراه ما هستید. همینطور مهمان بزرگوار دیگری داریم، آقای دکتر بابک دانشفرد که تخصصشون طب ایرانی سنتی است. آقای دکتر دانشفرد سلام به شما.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه. سپاس از فرصتی که در اختیار بنده گذاشتین، در خدمتتون هستم.
من سپاسگزارم که هر دو بزرگوار فرصتتون در اختیار شنوندگان عزیز ما قرار دادید. پیش از اینکه گفتگو رو با شما شروع بکنیم، استدعا می‌کنم یه بخشی رو با هم بشنویم. گفتگوی تلفنی همکار من هست با یکی از همین نشر دهندگان تبلیغ، با هم بشنویم.
سلام علیکم. خسته نباشین. من توی یه سایتی، ظاهرا سایت خودتون هم احتمالاً باشه، من با یه مسئله برخورد کردم. ترومبوز پا، درمان ترومبوز پا در طب سنتی. پسر خاله بنده تقریبا سال 94 یا 95 عمل دریچه قلب انجام دادن. دریچه میترالشون و دریچه آورتشون پیوند خورد و خدمتتون عرض بکنم در چه فلزی هم دارن و از اون موقع تا الان وارفاری مصرف میکنن. الان یه چند وقتی هست که در ناحیه ساق پاشون احساس ورم و قرمزی و حساس به درد و یه گرمای خاصی داره، رنگش یه جورایی متمایل به آبیه که پزشک مراجعه کردن. پزشک بهشون گفتن که مشکوک به ترومبوز پا هستن، یه سری دارو هم بهشون دادن ولی فعلا ظاهرا نتیجه مثبت نگرفتن.
تغذیه‌اش رو باید رعایت کنیم دیگه، مهم تغذیه‌اش.
خب باید چی کار بکنن؟ چه غذاهایی؟
تغذیه‌اش رو رعایت کنیم. تغذیه‌اش رو که باید سوختگی و هر چی ازم بزرگ کنن، تون زمین هستش کنن، حفظ بکنن. یک سوختگی نباشه، توش جاکه باشه.
آها خب.
رو بانو استفاده بکنن.
بله.
زیر لیمو چی درست کنن باشن؟ روش که گفتی تو سایت سیر لیمو استفاده کنن.
سیب لیمو یا سیر لیمو؟
سیر و لیمو یا سیر ترشی هستن.
آها سیر ترشی. خب
آها، مثلا هر چی که چربی داره حتی مغز میخوام شو تکیه مثلا جیبی
هر زیشی برشون
هر چی سرخ کردن داره هر زیشی روغن شو روغن زیتون باشه خیلی برشون عالیه روغن زیتون حتی با سرکه بعد غذا میل کنم مثلا باز میکنم
خودتون داروی چیزی ندارین یه چیزی که خودتون مثلا
مهمترینش همینه اینه چه استفاده میکنه و اون پنج گرم خیلی عالیه
بعد یه جا نوشته بودین که هر شب 7 دانه اسفند به همراه یک استکان آب میل کنند
اون به اول غذاشو پاکسازی بکنید بعد به سراغ داروی و اینها
بعد
تغذیهش اول پاکسازی بیاد سمتی میوه ها بیشتر میوه سر و انگور انگور سیب آب سیب آب کرفس نارشون خیلی خوب
بعد توی کامنتاتون ظاهرا یه نفر من همون سفر نگاه میکردم یه نفر گفته بودید که اون داروی نمیدونم وارفارینشو قطع بکنه
برای بعضی که بیمار خاص باشن حالا مثلا بیمار خودم میدونستیم دیدیمش و از من موضوع خوب شد بیمار نیازی به اون نداشته قطع شد
بعد ده. شما ویزیت حضوری هم دارین؟
نخیر
شما خودتون طب سنتی دانشگاه خوندید؟
بله بله
چند تا بطری به نظرتون چه مدت باید مصرف کننشون؟
تقریبا نظرم بزرگتون یه چیزی آسان باید یه دوره یک ماه استفاده بکنم
یک ماه این بطری چجوری باید مصرف بشه روزی چند بار؟
قبل از نهار و شامشون یه استکان میل میکنن ده.
حالا اگر بعد از یک ماه تغییر نکرد اون موقع میتونیم این ادامه بدیم
رعایت بکنن که تغییر رو میبینن از میشنون اصلا یک ماه اینو انجام بدن بعد میوه و اینا بیشتر بکنید شما رو بنا رو از سنکه و
مثلا میتونه کیوی و خیار رو نمیدونم اینا رو هم مصرف کنه یا یه سری محدودیت ها تو میوه ها داره محدودیت خاصی تو میوه ها نداره
یعنی موز و اینا نباشه دیگه
چرا
موز
مثلا از وجودش بالاتره پتاسیمش بالاتره بعد این که میگن مثلا میوه های سبز رنگ که ویتامین که یه بالایی دارن اینا مثلا با وارفارین بله. عمل کردشون تداخل داره
بله در چوبه نمیدونم
چه کنم
کنه
من راستش رو با وارفارین تداخل میکنه آها بله دستتون درد نکنه خدا نگهدارش
خب ببینیم که نظر کارشناسان میهمان برنامه چی هست ولی اگه دقت کردین تو گفت و شنود ها کاری به ادبیات فرد ندارم کاری به دانشش که چقدر حتی دیپلم داره یا نداره ندارم واقعا فرق میوه و ادویه رو یه نفر ندونه و این طور توصیه بکنه که برای درمانه یه همچین مشکل بزرگی شما بری سراغ فقط تغذیه نظر کارشناسان رو جویا میشیم آقای دکتر پیشگاهی نظرتون رو برای ما بفرمایید کوچولو راجع به ترومبوز برای ما توضیح میدین که شنوندگان عزیز بدونن چی هست و بعد اون چه که شنیدین در قالب تبلیغی که داره روزانه به راحتی به دست همه ما میرسه و ادعاهای این چنینی
خدمت شما عرض شد که نکته که وجود داره اولا داشت که ما بایستی بتونیم کبود شدگی ها تورم یک طرفه پا تغییر رنگ اینها واقعا میتواند از یک طیف بیماری های کاملا خوشخیم مثل یک سری واریس های سطحی تا طیف لخته های عمقی که میتونه برای بیمارات و خطرات آمبولی و مرگ داشته باشه متنوع باشه آنچه که مهمه این هستش که ما تشخیص درستی بگذاریم و قاعدتا این تشخیص هم خیلی وقتا صرفا با یک معاینه به دست نمیاد و لازم هستش که سونوگرافی انجام بشه سی تی اسکن انجام بشه و بررسی های تکلیف پس آن شنوندهی که میاد و صرفا بابت تغییر رنگ و تورم پاش مشکلش رو سهل میپنداره و تماس میگیره برای یک کمک گرفتن اون هم با این روش های غذایی و توصیه های تغذیه‌ای خب من فکر میکنم که اول بایستی از نظر روشن کردن موضوع ما روی آگاهی مردم کار بکنیم اگر مردم بدانند که این مشکل مشکل مهم و خطرساز و خطرناک میتواند باشد قاعدتا بیماریشون رو خیلی ارزون نمیفروشند و بهش اهمیت بیشتر میدن
برای همین عرض کردم خدمتون که راجب خود ترومبوز هم یه توضیح مقدماتی بفرمایید
تشکیل لخته در بستر عروقی حالا ما توی پا هم سیستم سرخرگی داریم که وظیفش خونرسانی به اندام هست عضلات اندام هست هم سیستم سیاهرگی که وظیفشون این هستش که سیستم وریدی خون رو بخواد درناژ بکنه و خون به حال خونی که اکسیژن رو به عضلات و اندام رسونده اینو برگردونه به سمت ششها و به سمت قلب حالا هر کدوم اینها می تواند دچار لخته شود لخته تو هر کدوم علائم خاصی اگر لخته در بستر سریانی باشد، سرفرگ ها باشد، اتفاقی که میفته باعث درد شدید اندام میشه، بیهسی اندام میشه، رنگ پریدگی اندام میشه و خب خیلی پر سر و صدا هست. معمولا یک پروسه هستش که به صورت حاد اتفاق میفته، بیمار به شدت علامت دار میشه و مریض سریعا مراجعه میکنه. اگه یه فردی باشه خب خیلی سهل انگار باشه و بیخیال باشه، علائم مزمن ممکنه توش بروز بکنه. علائم مزمن لخته های سوختگی به این صورت هستن که پا کلن بیهست میشه، ریزش مو داریم توی پا، پوست به صورت براق میشه و مشکلات اینچنینی بشه. اما اون چیزی که بیشتر مد نظر برنامه شما هست، رخ دادن لخته در سیستم سیاهرگی است که اگر این در وریدها و سیاهرگهای سطحی باشه ما بهش میگیم ترومبوفلبیت سطحی، که خب معمولا شامل افرادی میشه که سابقه واریس داشتن، یعنی وریدهاشون سرخ سیاهرگاشون برجسته است. خود شخص میتونه اینها رو دست بزنه و با لمس متوجه میشه و خدمتش رو یا حتی گاهن هم دیده میشه. خب اینها چون توی سیستم تخلیه خون براشون مشکل به وجود میاد، لخته توشون به وجود میاد و این لخته ها تظاهرات بالینی که برای افراد به وجود میارن، از یک درد، از یک قرمزی خدمتشون، از یک تورم و از یک تغییر رنگ ممکنه که تیپای متفاوتی باشه و گاهن هم این طول کشندگی زیاد ممکنه حتی توان بشه با زخمهای پازخمهای کثیف. یعنی افرادی هستن که پاشون واریس داره، واریسهای طولانی شده و اینا میبینیم که رنگدونه ها پخش شدن و شخص حتی ممکنه که پاش با کوچکتر ضربهی خونالود بشه، خونریزی بکنه و گاهن هم مستعد زخم و چون محیط مرطوبی است. اما اون چیزی که خطرناکتر هست لخته تو سیستم وریدهای عمقی است که ما بهش میگیم دیویتی، دیپ وین ترومبوز، که خطرش بر این هستش که این لخته به راحتی میتونه حرکت بکنه و بره تو سیستم شریان ریوی و اونجا ایجاد آمبولیزیه بکنه که اگر حجمش از یک عدد بیشتر باشه میتونه دچار دیسترس تنفسی و خدای نکرده مرگ بشه.
یعنی این لخته از جای خودش رو که نگران این که کنده بشه را بیفته بره یه جایی رو بگیره، خون رسانی اون قسمت رو مختل بکنه و درد سرساز بشه.
آمبولی، همون چیزی که بارها شنیدین میگه، میگن یه شخصی
بله آمبولی
کرد، مدت مثلا تو خونه استراحت میکرده، رانندگی نمیدونم مسافت طولانی رو داشته یا تو بیمارستان بستری بوده و این لخته شده تو پاش و لخته حرکت کرد آمبولی و ایست قلبی ریوی ناگهانی و متاسفانه منجر به فوت میشه. خب حالا همون بیمار هم که دچار لخته توی پاش میشه، اولین نمود خارجیش میشه همین نمود خارجی که مصاحبه رادیویی شما پخش کرد.
بله.
به صورت یک تورم، درد، قرمزی و گاهن تغییر رنگ باشه. خب این به ما این رو میخواد بگه که وقتی که یک بیماری مهم ممکنه یک تظاهرات بالینی ساده داشته باشه، اتفاقی که باید بیفته اینه که ما باید این موضوع رو سهل نپنداریم و بهش اهمیت بدیم و حتما مراجعه بکنیم. چرا؟ چون برای تشخیص خطی یک معاینه مناسب میخواد و مهمتر از معاینه یک سونوگرافی خوب میخواد. چرا که اگر تشخیص ترومبوز و لخته در سیستم وریدهای عمقی باشه، گاهن نیاز است که بیمار به صورت اورژانسی بستری بشه یا حتی اگر طیفی باشه که بستری نشه، از همون روز اول بایستی داروهای قوی رفع کننده استفاده بکنن.
ممنونم آقای دکتر پیشگاهی.
من این نکته هم بگم، بله بله. این وقتها لخته هایی که توی سیستم های پا رخ میدهند یک نشانه از یک بیماری مهمتر هستند. خدای نکرده فرد ممکنه که یک توده تو لگنش داشته باشه، یک ضایعه مهمی تو کشاله رانش داشته باشه، تخلیه سیاهرگی رو مختل کرده باشه و اون منجر، یعنی هم بیماری مهمه، هم عوارضش مهمه و هم اون عامل زمینه‌ای که منجر به وجود آمدن لخته شده ما. و به خاطر همینه که ما برای اینکه درمان مناسب، تشخیص مناسب و پیدا کردن عامل زمینه‌ای رو در زمانبندی مناسب و حداقل زمان داشته باشیم، بایستی در اولی فرصت خارج.
خیلی ممنونم آقای دکتر مهدی پیشگاهی، متخصص مرحله قلب و عروق، فوق تخصص اینترونشن یا اقدامات مداخله‌ای. فرصتتون در اختیار ما قرار دادید. ممنون از توصیه‌های شما. خدا نگهدارتون.
بزرگوارید. خدافظ شما.
و در ادامه ببینیم که آقای دکتر بابک دانشفرد برای ما چه خواهند گفت، با توجه به اینکه خیلی از این ادعاها با سوء استفاده از علم طب سنتی و مطالبه مردم برای درمانهای سنتی اتفاق میفته. آقای دکتر دانشفرد سلام به شما مجدد.
سلام مجدد، خیلی متشکرم.
ممنونم، ببخشید دقایق معطل شدید، حالا اون بخش رو شنیدید تبلیغ و بله. صحبت آقای دکتر پیشگاهی هم شنیدیم. خب بله. این مطالبه و این درخواست و این اقبال عمومی به درمان‌های با منشأ گیاهی هست و همینطور طب علم طب سنتی، ولی واقعا تشخیصش برای افراد با توجه به اینکه با این تبلیغات فریبنده مواجه میشن، استیصالی که دارن برای درمان بیمارشون و خودشون باعث بله. میشه که بالاخره دچار این مشکلات میشن، عوارض میشن با مراجعه به همین تبلیغات. بفرمایید که اصولا در دانش طب سنتی مواجهه با یه همچین شرایطی با تشخیص ترومبوز تکلیف چیه؟ اصولا شما براش چه میکنید؟
خب من اول تشکر کنم از توضیحات جامع همکار محترمون که نکات خیلی مهمی رو اشاره کردن. من اول یه مسئله رو به طور کلی عرض کنم و روی سخنم با شنوندگان مردم عزیزمون هست. همینطور که شما فرمودین، به هر حال با توجه به اینکه مردم ها به هر حال این اقبال رو به سمت درمان‌های طبیعی یا همون طب سنتی خودمون دارن، به هر حال این زمینه‌ای شده متأسفانه که خیلی ها از این توجه و علاقمندی مردم ها سوء استفاده کنن و خب خیلی کجایی ها در این زمینه اتفاق افتاده که مستلزم این هست که حتما مردم از ما خیلی خیلی بیشتر دقت بکنن و حال اگر که در هر زمینه، نه فقط حالا بحث موضوع برنامه امروز که ترومبوز هست، در سایر زمینه های مشکلاتی که مربوط به سلامتشون هست، حتما این دقت نظر رو داشته باشن که از مراجع درست این راهنمایی رو کسب بکنن و حتما هم این نکته رو دقت کنن که هیچ چیزی جایگزین ویزیت حضوری نمیشه، علاوه خصوص در خصوص حالا مشکلاتی که مقدار جدی‌تر هست، هرچند که ممکنه حالا به قول آقای دکتر همکار عزیزمون علائم بالینی خیلی ساده باشه و خیلی به نظرشون مسئله مهمی نباشه، منتها صرفا پس از معاینه پزشک و بررسی های پاراکلینیکی لازم هست که عمق بیماری و جدیت اون مشخص میشه و عوارضش و عواملش و به حال اون تشخیص قطعی اول مشخص میشه تا بعد برنامه درمانیش معلوم بشه، حالا چه از دیدگاه طب رایج و درمان های طب رایج باشه، چه حتی بخوایم در کنار اون از راهکارهای طب ایرانی و اصلاح سبک زندگی، تغذیه و سایر موارد بخوام استفاده کنیم. بنابراین تاکید بنده این هست که مردم از ما این دقت رو داشته باشن که اول از جای درست راهنمایی بگیرن. یه سایتی که داره تبلیغ میکنه، بعضی که دارن باهاش صحبت میکنن اصلا مشخص نیست، حالا به ظاهر که پزشک هم نبودن. خب همه اینا نشون میده که اولا این فرد اصلا صلاحیت لازم رو برای تشخیص و درمان نداره. یعنی اولین اشتباه که حالا توی این داستان اتفاق افتاد اینه. اشتباهات بعدی هم بود، یعنی این که فردی که تازه پزشک هم نیست بدون ارزیابی‌های دقیق تشخیصی پاراکلینیکی، همونطور که دکتر اشاره کردن، در همچین مواردی ما حتما بررسی‌های سونوگرافی، مثلا سونوگرافی داپلر عروقی رو نیاز داریم که بدونیم اصلا منشأ اگر انسداد عروقی وجود داره، ترومبوزی وجود داره، در چه بخشی هست، آیا وریدی هست، شریانی هست و چه عروقی درگیر شدن و در چه سطحی هست. همه این موارد در کنار اون ارزیا، مخصوصا بیماری که داشته داروی ضد انقادی مصرف میکرده، حالا وارفرین، آسپرین، بعضا هپارین، پلاویک، حالا هر موارد دیگه و علل خصوص بررسی بیماری های زمینه ایشون، خب همه اینها نیازمند یک ارزیابی تشخیصی جامع و کامل هست و همونطوری که ما در طب رایج بیمار معاینه میشه و شرح حال کامل گرفته میشه، ما هم در طب ایرانی به همون ترتیب حتما نیاز داریم که مرور سیستم کامل داشته باشیم، بیماری های زمینه فرد رو بررسی بکنیم و در همچین مواردی، هرچند ما در طب ایرانی درمان های خاص خودش رو داریم، چه حالا بحث های تغذیه‌ای باشه چه موارد درمان های دارویی، لازمه که این بررسی های اولیه توسط پزشک متخصص طب ایرانی حتما به درستی و به طور کامل انجام بشه، آزمایش ها انجام بشه، ما اصلا وضعیت انقادی فرد رو باید بدونیم، علی خصوص که دارو هم استفاده می‌کرده و حالا اشاره هم شد به حال همه این داروها با خیلی از حتی غذاها با خیلی از حالا دیگه چه برسه به داروهای گیاهی و ترکیبات گیاهی مختلف تداخل داره و میتونه خلاصه استفاده نابجا و نادرست و بدون نظارت پزشک از هر دو طرف بوم بیفته، هم ممکنه بیش از حد باعث رقیق شدن خون بشه استفاده نابجا و خطر خونریزی ایجاد کنه و بالعکس میتونه قطع کردن خیلی از این داروها و عدم رعایت رژیم درمانی مناسب، خطر ایجاد لخته یا اگه لخته وجود داشته توسعه اون و همونطور که اشاره شد خطر آمبولی رو ایجاد کنه. بنابراین همه اینها خلاصه ارزونده این هست که عزیزان دقت داشته باشن که سعی کنن حتی الامکان به پزشک متخصص مراجعه کنن، حالا چه در زمینه رشته‌های تخصصی طب رایج باشه، چه اگه علاقمند هستن از درمان‌های طبیعی استفاده کنن، به پزشک متخصص بیرانی مراجعه کنن و به سلامت خودشون خیلی بیشتر از اینها اهمیت بدن. یعنی خیلی وقتا مسئله به اون سادگی که ما فکر می‌کنیم نیست که بخوایم از روی یه سایت و یک تماس تلفنی ساده با فردی که اصلا نمی‌دونیم و نمی‌شناسیم که کی هست بخوام یه راهنمایی. خیلی وقتا با همین مکالمه‌ای که شنیدیم خیلی ناقص و بعضا اشتباه سلامتی خودمون رو و اطرافیانمون رو بخواهیم به خطر بندازیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر دانشور. به نظر میرسه که صحبتهای شما کاملا وجوه مشترک داشت با آقای دکتر پیشگاهی که تخصصشون قلب و عروق، بالاخره طب رایج و طب سنتی مشترکاتشون پایش دانش پزشکیه و بله. نیاز به شرح حال، معاینه دقیق فرد، بررسی دلیل این اتفاق براش بود بله. و پیگیری هایی که لازمه. ممنونم که همراه ما بودید.
زنده باشید. متشکرم.
امیدوارم که عزیزان شنونده ما با این برنامه‌ای که پخش میشه بتونن تشخیص درست بگذارن و ببینن با چه فردی مواجه شدن. این تبلیغ مبنای علمیش چی هست؟ فردی که داره صحبت میکنه، حتی اگر داره توصیه طب سنتی میکنه، از دانش کافی بهره مند باشه و بدونن که واقعا تلفنی نمیتونن پیگیری درمانی داشته بله. باشن. ممنونم که همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
هر نظری که درباره این برنامه دارید به 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید.
من زنگ زدم خانمی جوابم داد، گفت بودن تضمینیه. شما
از دو ماه 30 کیلو کم می‌کنی؟
من گفتم که تضمینیه هستش. خب
ازدواج کردم، بعد من از یک سال از ازدواجم مدت من طلاق گرفتم، یه رو به شیشا پیدا کردم گرایش
بدم و بقیه این تایید صدا من میشتم. بهشون توصیه می‌کنم که واقعا به این تطبیقایی که تو ماهواره می‌گیرن
اصلا فکر نمی‌کردم یه روز این قرصه باعث کلا زندگیم به هم خورد. اصلا فکر نمی‌کردم یه روز استفاده از این قرصه که تو ماهواره اینقدر تطبیقشه هم باعث بشه
شما با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا تماس گرفتید.
این کارگاه تولیدی دارویی غیر مجاز رو دستور دادن که فلان بشه تا تصمیمات بعدی گرفته بشه.
تبلیغ و فروش انواع دارو و روش‌های درمانی با ادعای اثرگذاری تضمینی نیازمند بررسی دقیق از سوی مراجع قانونی و تخصصی است. در زاویه پنهان تلاش ما بررسی این تبلیغات دروغین و جلوگیری از آسیب‌پذیری جامعه می باشد که بیشک به همراهی شما مخاطبان گرامی نیازمند است. در صورت مواجهه شدن با انواع تبلیغات دارویی و درمانی اغوا کننده با سازمان نظام پزشکی و یا پلیس فتا تماس حاصل نموده و گزارش خود را ارائه نمایید. اطلاع رسانی شما آگاهی جامعه را ارتقا بخشیده و سلامت آن را تضمین می کند.
و اما بریم سراغ بخش نظارتی ببینیم که معاونت‌های درمان در این زمینه چه فعالیتی دارن. آقای دکتر محمود شهامت همراه ما هستن، ایشون در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج معاون درمان هستند. آقای دکتر شهامت سلام به شما.
من عرض سلام دارم و وقت بخیر خدمت به شما و تمام شنوندگان.
آقای دکتر ما مثال‌هایی رو می‌خوایم اینجا مطرح بکنیم به عنوان نمونه‌ای از تبلیغات. این افراد با توجه به تجربه که ما پیدا کردیم اصلا اینا دانش آموخته پزشکی سلامت هم نیستن، به راحتی و آزادانه دارن فعالیت میکنن، محصول درست میکنن، توصیه میکنن به مردم، درمانشون میخوان بکنن و خب اینا با توجه به اینکه شما نسبت به افرادی که تحصیل کرده و دانش آموخته رشته های سلامت هستن، مجوز دارن، پروانه کار دارن، مجوز دفتر کار دارن، مطب دارن، اینا رو بالاخره قابل شناساییه. اگر تخلف عارضه‌ای خدای نکرده شکایتی اتفاق بیفته راحت میشه پیگیری کرد. اما با این افرادی که شماره تلفنی دارن و یه چیزی رو میفروشن، میفرستن در خونه، در واقع مشتری بهشون دسترسی نداره. نمیدونم شما چقدر میتونید دسترسی داشته باشید، تعدادشون هم کم نیست. مثلا نمونه‌ای که در این برنامه ما بیان کردیم، یه گفتگو تلفنی داشتیم با یک فردی که ادعا میکنه من چند تا گیاهو به شما مخلوطشو میفروشم، برای ترومبوز شما خوبه. خب ببینین این لخته و عوارضش و اینا یه چیز ساده ای نیستش و این داره با جان یه نفر بازی میکنه. برای ما بفرمایید که چیکار میشه کرد و معاونت درمان ها آیا پیگیر چنین مسئله هستند؟
خواهش میکنم. همونجوری که فرمودید یکی از چالش های اساسی در حوزه درمان که متاسفانه با توجه به این که من وسیع تر از این بیان بکنم، گاهن بانده های مافیایی در خصوص ورود داروهای قاچاق، داروهایی که تمام شرایط رو ندارند، حتی نیاز به بحث سرمایش دارند، اینها ورود پیدا می کنند و اشاراتی فرمودید مبنی بر این که چون اینا نه محل مشخصی دارند، نه سازمان خاصی و نظام خاصی دارند که پیگیری بشه، اینا همه و همه باعث شده که ما متاسفانه آخرین فرد باشیم، آخرین گروه باشیم به عنوان واحد نظارتی که در جریان عوارض بیماری داروها قرار بگیریم. یعنی تا فرد عارضه‌ای براش حاصل نشه اصلا سراغ ما هم نمیاد و شاید این عارضه ها 10% اتفاقایی باشند که به طور حاد اتفاق میفته، شاید به طور مزمن هم عارضه براش به وجود بیاد که اصلا طرف نفهمه که به خاطر اون دارو بوده و اصلا سراغ ما هم نیاد. پس به همین خاطر سطح جامعه خیلی 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 بیشتر از شکایت هایی است که به حوزه درمان میرسه. اما ما جلسات متعددی در این خصوص در حوزه استان داشتیم و در اجلاس معاونین درمان در بقیه استان ها همکاران داشتن. اینی که با پلیس فضا گاهن هماهنگی شد در خصوص فضای مجازی یه رصدی بشه، یه کنترلی بشه، مواردی رو که ما احساس خطر میکنیم و اعلام میکنیم یا به ما اطلاع میدن در اختیار اونا میذاریم و اونا باید برخورد جدی بشه و شناسایی بشن. این یه نکته. نکته دوم، متاسفانه بعد از این که واقعه اتفاق افتاد، یا مرگ یا آسیب عضوی یا آسیب اصلا جبران ناپذیر، فرد میاد شکایت میکنه، ما میفرستیم دادگاه. متاسفانه قانونهایی هم که وضع شده قانونهای بازدارنده ای نیستند. عنوان دخالت در امور پزشکی که با سلامت و جان افراد دست و پنجه نرم میکنه، واقعا قانونها قانونهای بازدارنده ای نیستند و این مسئله باعث شده همین که نظارت بر ورود این مسائل نیست، هم این که واقعا اخیرا هم توی دهه اخیر مثلا طب سنتی توسط یه سری سوداگرانی تشدید شده و اقدام کردن به یه سری کارهایی که اصلا پایه و اساس علمی نداره، حتی خطر جانی داره. به عنوان نمونه شما یه نمونه رو فرمودید، من این نمونه ای رو که اینجا شکایت کردن، یه بنده خدایی برای درد زانو رفته پیش عطاری، دارو بهش داده، بعد از یه مدتی کل استخونهاش دچار پوچی شدن و حتی نکروز سر فمور یا ران پیدا کرده، استخون سر رانش دچار آسیب جدی شده. بعد بررسی شده، داروها ارزیابی شده، کامل پر از کرتون این دارویی که بهش دادن، این به صورت کپسول هم درست کرده بود. من میخوام بگم بعضی از اینها هم اسمی که روشون هست اصلا با محتوای داخلیشون مطابقت نداره و گاهن داروهای شیمیایی رو با دوز بسیار بالا میدن و به عنوان داروی جیایی به فرد تحمیلش میکنن. اینها متاسفانه مشکلاتی است که در حوزه نظارتی وجود داره. اگر رصد بشه هم مسئله قاچاق و هم مسئله ساماندهی مخصوصا عطاریا، درسته که زیر جلد وجود داره این چیزا، ولی آن چیزی که ظاهر وجود داره، عطاریا حق دادن در قانون اینو میگه، ولی عملیاتی این حق دادن و تجویز دارو را نباید داشته باشن. بعضی از دخالت های بی موردی که گاهن ما وجهه قانونی بهشون دادیم و در ظاهر یا بعضی وقتا حتی تو فیلد پزشکی ما، گاهن طرف مثلا نباید عمل مثلا لیزر انجام بده، نباید عمل بلفاروپلاستی انجام بده، نباید اولی کار، ولی ما خیلی سفت و سخت با اینا برخورد نکردیم، اومده ورود کرده و در کاری که در حیطه شخصی خودش نیست و در حیطه تخصصی خودش نیست ورود پیدا کرده، عارضه به جا گذاشته. عارضه درسته که دیگه را طرف پرداخت میکنه، ولی برای فرد دیگه این سلامت و این سالم بودنش بر نخواهد گشت.
خیلی سپاسگزارم. شنیدن این مطالب خودش کمک میکنه که ما مراقب سلامت خودمون باشیم، خودمون به فکر باشیم، اما به هر حال برنامه ریزی برای مقابله لازمه. قوانین بازدارنده و میزان جرایم لازم و ضروری هست و نظارت هم که از ارکان این مقابله محسوب میشه. ممنونم آقای دکتر شهامت که فرصتون در اختیار شنوندگان عزیز ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خداحافظ.
خدا نگهدار. و شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، مراقب سلامت خودتون باشی. خدا نگهدارتون.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال